بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصلى على محمد. قبل از اینکه شروع در ادامه بحث بکنیم، یکی دو نکته رو شایسته می‌بینم که متعرض بشوم. نکته اول این که اصولاً بحث خارج تفاوت‌هایی هم به حسب شیوه درس و هم به حسب غرض از درس با دروس سطح دارد که متاسفانه در این اواخر سالهای اخیر بعضی از دروس خارج به حسب محتوا به سطح نزدیک شده و غرض و هدفی که از درس خارج دنبال می شود یه مقداری سردرگم مونده است و همین هم باعث افول بازدهی دروس خارج شده. یک زمانی درس محقق خراسانی درسی بود که حاصل اون درس و خروجی اون درس صدها مجتهد بود. اینی که میگیم صدها مجتهد، مجتهد به معنای واقعی بود. دلیلش هم این بود که اصول لازم برای درس خارج رعایت میشد، هدفی هم که از درس خارج تعقیب می شد دنبال می شد. در دروس سطح چه مقدمات چه سطح عالی، در حقیقت طلبه می خواهد با یک سری مباحثی که در درس خارج به صورت عمیق و علمی می خواهد مورد بررسی قرار بگیرد آشنا شود. بیش از آشنایی هم نیست. مقدمات می‌خوانیم، در حقیقت از اسمش مشخص است که مقدمه ورود به مباحث علمی است، ادبیات، منطق، معانی، بیان، هر یک از اینها مقدماتی است، هرچند هر کدوم از اینها خودشون هم علم مستقلی هستند، اما علوم وسیله‌ای در مباحث ما برای رسیدن به مباحث عمیق فقهی و اصولی و سایر رشته هاست. در سطح عالی هم همینطور، باز یک قدمی فراتر برداشته می شود که شخص با مباحث فقه آشنایی پیدا کند. در شرح لمعه ما در حقیقت می‌خوایم با بعضی مباحث فقه آشنا بشیم، کتب فقهی را بشناسیم، چه کتبی هست و در فقه چه مباحثی اصلا مطرح می‌شود. ضمناً با آراء فقها بعضاً هم آشنا می‌شویم. حالا یه مقداری عمیق‌تر بحث رسائل مکاسب، که البته رسائل و مکاسب کتاب درسی نیست، عملا هرچند الان به حالت درسی در آمده است، اما کتاب درسی برای اون صد اصلا نیست. کتاب بحث خارج مرحوم شیخه و در اون صد داره تدریس میشه، که این هم به نظر من باید یه فکری براش بشه، چون متاسفانه میبینیم اون بازدهی که باید و شاید از تدریس مکاسب و رسائل دیده نمیشه. دلیلش هم اینه که اصلا کتاب رسائل و مکاسب دو تا کتاب ارزنده، ارزشمند عمیق علمی و حاصل مدرسه شیخ انصاری است برای مباحث خارج و بحث خارجیشون بوده. در کفایه باز و یا اصول الفقه آشنا میشیم ما با بعضی از مباحث علم و اصول. لذا اصلا غرض اصلی از مباحث صد همین است که آشنا بشویم با اون ابواب و مباحثی که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. همه اینها میشه مقدمه برای بحث خارج. در بحث خارج هدف یاد دادن مسئله دیگه نیست. هدف آشنایی با احکام نیست. هدف این است که طلبه را طوری تربیت کنیم و تعلیم بدهیم که صحت و سقم آراء فقهی را بتواند تشخیص بدهد. یعنی برسد به جایگاهی که بتواند نظر بدهد که این حکم فقهی که در عرب وجود دارد، در تحریر الوسیله وجود دارد، این حکم مطابق مبانی درست از نگاه او هست یا خیر. یعنی بشه مجتهد مسلم. بعضی اشتباه میگیرن، خیال میکنن آقا ما اگر بیاییم مباحثی رو، احکامی رو مطرح بکنیم و تونتون بگذاریم و یه چیزایی یاد بشیم میشه درس خارج. درس خارج این نیست. درس خارج باید طوری پیش برود که طلبه امروز که می آید بفهمد یه چیز جدیدی در مقام رسیدن به مقام اجتهاد یاد گرفته. ان قلتو یاد بگیرد، قلتو یاد بگیرد، اشکال یاد بگیرد، جواب یاد بگیرد، انظار اعاظم رو که در خصوص مسئله مطرح شده ان یاد بگیرد و این انظار رو مورد مداقه قرار بدهد و ببیند که اینها درست است یا درست نیست. لذا اگر بحث اصول مطرح شد و در اون بحث اصول نظر آغازی ها مطرح نشه، نظر آقای نائینی مطرح نشه، نظر آقای شمس‌الدین اصفهانی مطرح نشه، نظر آقای آخون مطرح نشه و ما از کنارش بگذریم، که نشد درس خارج. که این همون میشه کفایه، بلکه گاه کمتر از کفایه میشه. ما طلبه 10 سال میبینیم در درس خارج ما شرکت کرد، بعد از 10 سال وقتی ازش چیزی میپرسیم میبینیم همون کفایه رو بلد نیست. حتی چیزی مازاده بر کفایه و اصول فقه چیزی یاد نگرفته. یا در فقه اگر اقوال علما مطرح نشه، مورد بحث و بررسی قرار نگیرد، نقد و نظر نشود، این نمیشود درس خارج. و ما باید با اظهار تأسف عرض بکنم که اخیراً درس های خارج در حوزه خیلی زیاد شده. حتی تعداد درس خارج خیلی کمتر از دروس صد نیست، ولی طبق تحقیق میدانی که بعضن صورت دادن بسیار از این درس ها درس خارج نیست. خب این خوب نیست برای حوزه، مناسب نیست. شأن درس خارج رو نباید پایین بیاریم. شأن درس خارج همین است که عرض کردم، کسی که تدریس میکند باید شخصی مسلط به مبانی فقه و اصول باشد، صاحب نظر باشد، حتی صاحب سبک باشه. مدرس خارج زمانی میشه مدرس خارج که خودش سبک ارائه بدهد، نوآوری در سبک داشته باشد، نوآوری در نظریه داشته باشد، ولی مدرس خارج نمیشه. خلاصه اینو خواستم عرض کنم که این شایبه ممکنه در ذهن بعضی باشد که بله مثلا آقا خب بعضی از مباحث چه دایی داره مثلا مطرح بشه. نه، اصلا بحث اصول رو خب مشخصه، برای روال داره، بر اساس اون مباحث اصول بحث پیش میره. فقه هم هر کتابی از کتب فقهی را که مدرس درس خارج تدریس بکند هیچ تفاوتی نداره. بعضی خیال میکنن مثلا آقا اگر فلان کتاب از کتب فقه رو مثلا مطرح کنن بهتره. فرق نمیکنه، تمام کتب فقهی دارای مسائلی است که در این مسائل چالش‌هایی وجود دارد که می‌شود اینها رو در بحث‌ها مطرح کرد و طلبه با اونا چی بشه؟ آشنا بشه. هیچ فرقی نمی‌کنه فلان کتاب یا فلان کتاب دیگر. بله البته خب اگر بشه مسائل مستحدثه مثلا آقا مطرح بشه، اون واسه به جهت اینکه استاد یک روزنه‌ای برای اون بحث جدید باز می‌کنه، اون امتیازی است. یعنی بحثی که نشده رو داره چیکار میکنه؟ القا میکنه. خلاصه هدف در درس خارج رو این قرار بدید که بشید مجتهد، بشید ملا. و اینو من بارها عرض کردم برادران، جدی هم عرض میکنم، حالا بنده باشم یا نباشم، بزرگوار دیگر اصلا بیاد نبیاد، من کار ندارم به این قضیه، اما من به شما عرض میکنم که اگر همت کنید با وجود کارمندید میتونید مجتهد بشید. اینو برای دلگرمی شما نمیگم، این یک حقیقت و واقعیت است که اگر همت کنید در این حالی که کارمند مرکز مدیریت هستید و مشغول خدمت رسانی هستید میتوانید مجتهد بشید. اما شرطش اینه که همت کنید درس رو مرتب و منظم حاضر بشیم، حتی یک جلسه درس رو تا امکان داره ترک نکنیم. دوم این که خارج از درس یک برنامه ریزی کنیم که بحث‌ها رو دقیق بررسی کنیم. خب بحث‌هایی که ما ارائه میدیم میبینید که واقعاً انقلت و قلتو و چالشیه به معنای واقعیه. منم عادتم این نیست که آقا باگیم یک بحثی رو همطور بگذاریم و ازش رد بشیم. نه اصلا عادت ندارم، ناراحت میشم خودم. و شما اگر خوب کار بکنید میتونید مباحث جدیدی را در این بحث ها پیدا کنید، حتی اشکالهای جدیدی رو مطرح کنید و بیارید. کمک و مساعدتی هم برای ما هست. برید به سمت تقریر نویسی که تقریر کنید، خودتون مقرر بشید، حتی اگر امکان داره برید به سمت نوشتن عربی مباحث و این قدرت رو دارید. شما اگر هم مباحثه ی تعیین کنید بعد از ظهرا شبها، به هر حال فرصتی دیگه بگذارید، میتونید انشالله در عین کارمند بودن مجتهد بشید. و اگر بتوانید قصور نباید کنید، اگر کوتاهی کنید مقصر شناخته میشید. این نکته اول. نکته دوم در خصوص بحث مصاحبه‌ای که حالا در پیش هست که آقایون بناس از درس‌های مصاحبه‌ای خدمتشون باشیم که در شورا هم ثبت بشه. ببینید اصول مصاحبه ای که انجام بگیره همون متن دروسه، یعنی همین درسایی رو که ما ارائه داده ایم یک قسمتش رو ما تعیین میکنیم، میگیم آقا مثلا در باب عوامر این بحث واجب تعبدی و توسلی، مثلا شما میرید یک 10 دقیقه رو با اون بحث رو چکار میکنید؟ مطالعه میکنید، با آمادگی کامل میایید و وقتی مینشینید اول باید تنقیح محل نزاع بکنید، بحث رو باز کنید چی اصلا در اصول. موضوع که روشن شد، اقوال اگر احیانا در مسئله هست مطرح میشه، و اقوال که مطرح شد بر اساس نظری که استاد داره، بر اساس کاری که استاد انجام داده، یکی از اون اقوال مثلا مطرح میشه، چالش های اون، نقد اون، اشکالات اون که توسط استاد مطرح شده و پاسخ هم داده شده، اونا چیکار میشه؟ مطرح میشه. در اصول. در فقه مسئله رو باید اول روشن کنید چیه؟ که ما خب موضوع بحثای فقه ما روشنه، قواعده. یعنی مسئله تقریبا روشنه، یه مسئله فرعی نیست. در قاعده قاعدتاً سوال میشه که خب این مضمونش چیه؟ مفاد قاعده چیه؟ و نگاه میکنه بحثتون کجا باشه. ممکنه مثلا تنبیه از تنبیهات قاعده باشه، در خصوص اون تنبیه باید توضیح داده بشه. ممکنه در مقام استناد به روایتی شما مستند کنید برای استناد کنید برای اثبات مسئله، از اون روایت و سند روایت سوال میشه. اگر بحث سندی استاد کرده راجع به سندش سوال میشه که چه بحثی صورت گرفته. اگر نه، روایت معتبره بوده و صحیح یا حسن یا موثق، هر یک از معنای صحیح، حسن، موثق بودن ممکنه از شما چی پرسیده بشه که بپرسیم آقا یعنی چی صحیحه، یعنی چی موثقه، یعنی چی معتبر است. دقیق فرمودید. یه سری مباحث اینجنینی حالا ممکنه رجالی هم مطرح بشه و شیوه استدلال به اون روایت تبیین بشه. حالا بعضی سوالات جانبی هم که بشه قاعدتا راجع به همون مباحثه، یعنی جدای از اون مباحث نیست، همون سبک و سیاقی که در مرکز در دارالشفا اعمال میشه اینجا هم اعمال میشه، ولی یه مرتبه بالاتر. بالاتر اگه میگیم یعنی عمیق‌تر. ما چون انتظار داریم که مباحث شسته است، رفته است، مشخصه، انشالله یه مقداری عمیق ارائه بدید تا نمرات بالاتری گرفته بشه. یعنی شما نمره قبولی اینجا رو 15 حساب کنید، نیارید روی 12. درسته با 12 ممکنه قبول بشید، اما شما باید حساب کنید روی 15 که لااقل 17 و 18 چی؟ 17 مثلا گرفته بشه که ثابت بشه که الحمدلله آقایون دارن کار میکنن. خب این دو نکته رو من لازم بود که یادآوری کنم. عرض میکنیم که بحثی که تعقیب میکردیم در قاعده لا ضرر رسیدیم به بررسی استدلال به طائفه دوم از روایاتی که برای اثبات قاعده لا ضرر مورد استناد قرار گرفته بود. طائفه دوم در حقیقت یک حدیث نبوی بود مبنی بر لا ضرر ولا ضرار. در جلسات گذشته عرض کردم که از نظر دلالتی دلالت این طائفه از روایات بر قاعده لا ضرر مما لا شک ولا ریب ولا اشکال فیه است، به این دلیل که مشتمل بر نص جمله لا ضرر ولا ضرار هستند. انما الکلام در سند این روایات است و در این که سند این روایات فی نفسه ضعیف است هیچ سخنی نیست، چون یا مرسله هستند و یا از طرق اهل سنت نقل شدن. غایت الامر بحث از این می شود که آیا این نبوی که از نظر سند ضعیف است با عمل اصحاب به آن ضعف سندی آن مرتفع می شود یا خیر؟ ما عرض کردیم که از اونجا که این روایت مشهور عند العامه و الخاصه بوده و از گذشته مورد استناد فقها قرار گرفته است، ضعف سندی این روایت به عمل مشهور جبران می شود و اطمینان به صدور اون از پیامبر حاصل می شود. دو راه کار، چندین راه کار دیگر هم برای تصحیح سند این روایت و این حدیث نبوی مطرح شده است. به نظرم راهکار اول رو ما مطرح کردیم، دوم رو چطور؟ خب پس ما روی راهکار دوم دیگه ورود میکنیم. دومین راهکار این است که بعضی گفتن این حدیث درست است که مرسل می باشد، ولی شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه این روایت نبوی را به صورت جزمی نقل کرده است. یعنی فرموده است قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. و از طرفی اگر خبری را شیخ صدوق از یکی از معصومین به نحو قطع نقل بکند و احتمال دهیم که این نقل مستند به چیزی مثل اخبار حسی است، با جریان اصالت الحس ثابت می شود که این خبر در زمان شیخ صدوق متواتر بوده و لذا حجت و مورد اعتماد است. لذا درست روایت مرسله هست، اما خب روایات مرسله بعضی از اینها روایات هستند که شیخ صدوق به معصوم نسبتش میدهد به صورت قطع. مثلا میفرماید قال الصادق علیه السلام کذا، سند نیست، روایت مرسله است، ولی در این حال شیخ صدوق جزمن به امام صادق داره نسبت میدهد. یا قال رسول الله کذا، قوله صلی الله علیه و آله سلم چی؟ کذا. اینها رو میگن اسناد جزمی شیخ صدوق به معصوم، در این حالی که روایت سندش معلوم نیست. این سندها، این استنادهایی که شیخ صدوق صورت میدهد، در حقیقت شک میکنیم که ان حسن یا ان غیر حسن. اصالت الحس میگه چی؟ ان حسنه. و معنای اصالت الحس این است که ثابت میشد که روایت در زمان شیخ صدوق متواتر بوده، و اگر متواتر بوده است میشود حجت و چی؟ مورد اعتماد. این مبناست که البته در بحث رجال بحث ازش میشه. اما اشکال این راهکار این است که از دو زاویه می شود این راهکار را نقد نمود. اول این که عرض می کنیم روایات مرسلی را که صدوق در من لا یحضره الفقیه نقل می کند، با سایر روایات مرسله که در کتب دیگر نقل می شود تفاوتی ندارند. یعنی اینها روایات مرسله هستند که اگر به عمل مشهور ضعف سندی اونها جبران شد قابل اعتمادن، و الا قابل اعتماد نیستن. دلیل این مطلب این است که نهایت چیزی را که نقل صدوق دلالت دارد آن است که این روایت و این حدیث از نگاه شیخ صدوق روایت و حدیث صحیح و معتبر است و این ثابت نمی کند صحت روایت را در نزد ما، چون این امر اجتهادی است دیگه. شیخ صدوق تحقیق کرده، بررسی کرده، شاید سند رو در جای دیده، نیازی به ذکر سند دیگه چی؟ نمیدیده است. چون نیاز نمیدیده است بر اساس اجتهاد خودش، خودش چون صحیح بوده است گفته قال الصادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، اینو فرموده. ولی اینکه ثابت نمیکنه برای ما صحت روایت رو، که بسا در بعضی از مبانی مورد اتکای شیخ صدوق که صحت حدیث رو ثابت میکند ما با شیخ صدوق موافق نباشیم. من جمله اینکه مثلا در توثیق فلان شخص شیخ صدوق به توثیق رسیده اما ما به توثیق شیم ممکنه در اون نرسیده باشیم. لذا این که شیخ صدوق میاد یه روایتی رو هرچند به صورت جزمی در من لا یحضره الفقیه به امام معصوم یا به پیامبر نسبت میدهند، این دلیلی بر این که ما به صحت این روایت رسیده باشیم چی؟ نمیشود. دوم اشکال این است که بر فرض ما بپذیریم که مراسیل شیخ صدوق چنانچه به صورت جزمی آورده شود در حکم روایت معتبره مسنده می باشد. طبعا این قاعده تنها در مواردی قابل استناد است که شک در تواتر و عدم تواتر این حدیث بکنیم و با اجرای اصالت الحس تواتر اون روایت و حدیث رو ثابت کنیم. و اما در جایی که قرائنی بر عدم تواتر حدیث وجود داشته باشد از این قاعده نمی شود استفاده کرد. یعنی در حقیقت اصلا تمام حیث قاعده تصحیح مراسل صدوق اذا خدمت رواها به صورت الجزم، تمام حیثش اینه که میخواد در حقیقت ثابت کنی روایت در زمان شیخ صدوق چی بوده است؟ متواتر بوده است دیگه. خب اگه شک داشته باشیم در تواتر و عدم تواتر با اصالت الحس می توانیم اینو ثابت کنیم، اما اگر در خصوص روایتی قرائن بر عدم تواتر وجود داشت دیگه اینجا قاعده ی تصحیح و مراسیل صدوق جریان پیدا نمی کند. و از طرفی در این حدیث نبوی که ما با اون مواجه هستیم قرائنی وجود دارد که عدم تواتر این مرسله را ثابت می کند. یکی از اون قرائن این است که مرسله صدوق در الفقیه همراه با قید فی الاسلام است. و این قید در هیچ یک از روایات قاعده لازرر که به صورت مستند نقل شده است ذکر نمی شود. اما چطور می شود احتمال داد این حدیث با قید فی الاسلام متواتر بوده است؟ خودش قرینه است. ببینید شما تمام روایات مسنده رو بررسی کنید، در هیچ یک از روایات مسنده قاعده لازرر کلمه فی الاسلام وجود ندارد. اگر بخواد این روایت من لا یزره الفقیه متواتر در زمان صدوق باشد، حداقل در بعضی از روایات مسنده برای یک بار، برای دو بار، برای سه بار هم که شد با قید فی الاسلام ذکر میشد، که مرحوم شیخ صدوق لااقل در اینجا چیکار کنه؟ با اتکا به تواتر بیاد به صورت جزم این روایت را به معصوم نسبت بده. این که ما میبینیم در روایات مسنده ما قید فی الاسلام وجود ندارد، این خود دلیل می شود بر این که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که در متن الفقیه هست در زمان شیخ صدوق متواتر نبوده است. یه قرینه. بله؟ نه خب اینجا باشه، معنوی هم که باشه با قید فی الاسلام دیگه فرق میکنه، یعنی مقید میکنه دیگه، مقید میکنه. شما هم تئاتر معنوی هم که باقید ثابت کنید، به هر حال باید در روایات مسنده ما ولو قید فی الاسلام نیاد، اما یک سری قیودی بیاد که فی الاسلام رو برسانه تا تئاتر معنوی حاصل بشه، و الا تئاتر حاصل نمیشه. قرینه دوم این است که حدیث لازرر وقتی ذکر می شود در من لا یحضر، دو حدیث دیگر منقول از پیامبر بر اون عطف می شود که عدم تواتر اون دو حدیث معلوم روشن است. یکی این که و ان الاسلام یزید و لا ینقص، دوم این که الاسلام و الاسلام یعلو و لا یعلا علی. عطف این دو حدیث غیر متواتر یقینا بر حدیث لا ضرر احتمال تواتر حدیث لا ضرر را چه میکند؟ ضعیف میکند. این دو حدیث قطعا متواتر نیستند. وقتی میاد میفهمه لا ضرر ما قوله صلی الله علیه و آله وسلم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و ان الاسلام یزید ولا ینقص و الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اینا عطف بر هم دیگه می آورد، با وجودی که دوتا روایت اخیر قطعا متواتر نیستن و اینو عطف بر اونها میاره، احتمال تواتر اول رو چکار میکنه؟ ضعیف میکند. و سومین قرینه این که شیخ صدوق حدیث لازرر را در مقام استدلال فقهی و احتجاج در مقابل عامه نقل می کند. چون این حدیث را در یک مسئله اختلافی بین امامیه و عامه ذکر کرده و احادیث دیگری را بر اون عطف می کند، که اون احادیث در کتب ما امامیه وجود ندارد، بلکه در کتب عامه موجود است. لذا ذکر حدیث در چنین مقامی هرچند به صورت جزمی صورت گرفته است، دلالت ندارد بر این که این حدیث نزد شیخ صدوق صحیح می باشد. ببینید اون دو حدیث دیگه‌ای که ما نقل کردیم فقط در کتب عامه موجوده. این بیان را شیخ صدوق برای چی میاره؟ احتجاجاً علل عامه نقل میکند. و چون احتجاجاً علل عامه نقل میکند، دو حدیثی را که در کتب ما وجود ندارد معطوف به اون نقل میکند، این خودش قرینه میشود بر این که حدیث لا ضرر ولا ضرر فی الاسلام حداقل با قید فی الاسلام تواتری ندارد، و بلکه این ماخوذ از کتب اهل سنت است. لذا نتیجه میگیریم که این راهکار دومی که برای تصحیح حدیث لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام در نبوی ارائه شده است، این راهکار معتبر نبوده و قابل اعتماد نیست. تا برسیم به راهکار سومی که برای تصحیح سند ارائه شده است. والحمد لله رب العالمین.